امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. میچرخم و دلم به مدار تو دل خوش است، میچرخم و دلم به مدار تو دل خوش است، پاییز این جهان به بهار تو دل خوش است. صبر و قرار رفته از این عالم و هنوز این وعده باز دل به قرار تو دل خوش است. گفتی به دار میکشیم، وعده خوشی است، اصلا دلم به وعده دار تو دل خوش است. خاکستری که مانده به جا تا جوان شود، هر لحظه دم به دم به شرار تو دل خوش است. دل باختم به عشقت و غم بردم از دلت، بیچار دل فقط به قمار تو دل خوش است. من نقش میزنم که جهان تازه تر شود، اما دلم به نقش و نگار تو دل خوش است. یار صبور، دست مرا آن جهان بگیر، این غرق در گناه به تبار تو دل خوش است. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله ایام به کامتون باشه، انشالله دلتون شاد باشه و لبتون خندان. با یک سمت خدای دیگه مهمون خونه هاتون هستیم و در خدمت حاجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و همه دوستان این برنامه و همه بینندگان عزیز، بینندگان داخلی و خارجی، بینندگان ظهر و صبح،
به به خیلی،
و همه عزیزانی که قطعا با دعاشون ما رو کمک میکنن و پیشا پیش عید رو به محضرشون تبریک میگیم و همچنان که انشالله هممون لحظه تحویل سال دعا برای فرج آقامون میکنیم، اینجا هم هممون با هم دیگه دعا برای سلامت اون وجود نازنین داشته باشیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها قویلا. و برای شادی دل نازنینشون هم یه صلوات هدیه می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، این آخرین جلسه ما با آقای ماندگاری در سال 1390 هست. ببینید که امروزشون چی برای ما برمقان آوردن. خاطرم هست که در جلسات گذشته داشتیم در مورد تبدیل زندگیمون به بندگی صحبت میکردیم. نکته که حائز اهمیت بود و جلب توجه میکرد آقای ماندگاری این بود که شما اشاره کردید اگر قرار هست که در برابر گناه خودمون رو حفظ بکنیم و به سمت گناه نریم، اگر قرار هست که مشتاق دستورات خداوند متعال باشیم و بی صبرانه لحظه شماری بکنیم برای انجام دستورات خداوند متعال، یک نکته اینجا حائز اهمیت هست و اون هم جا افتادن مفهوم عبودیت و بندگی برای همه ما هست. این شد که بحث حلال و حرام رو مطرح کردید و نکات خیلی خوبی مطرح شد. خیلی از دوستای عزیزمون هم استقبال کردن. برای آخرین جلسه سالمون در واقع میخوام بدونم که واقعا ادامه بحثتون انشالله به کجا خواهد رسید و ما چه مسیری رو در سال جدید پیش بگیریم خیلی بهتره.
من خیلی دوست داشتم که بحث به سیر طبیعی خودش در این هفته آخر سال ما و بینندگان عزیز رو ببره در خونه شهدا و ممنون هستیم اتفاق افتاد که همه باور کنند بنده خدا شدن، به مقام عبودیت رسیدن، از همین آدمای عادی و کوچه و بازار و خونه و مدرسه و مغازه و بازار و اداره رنگ خدا گرفتن و خیلی قشنگ قوی شدن در برابر شیطان و گناه نکردن شدنیه. اینم که من خیلی وقتا تو برنامه ها اصرار دارم، البته خودم هنوز بی توفیق بودم امسال، مردم عزیز ما به ویژه جوانهای ما حداقل سالی یک بار این سرزمین راهیان نور رو بیان، علامت بگیم برن چون خودمون هنوز اونجا نیست، بیان ببینن که خاکاش با خاکای دیگه فرقی نداره، تپه‌هاش با تپه‌های اطراف تهران فرقی نداره، با اطراف شهر فرقی نداره، ولی هر کس میره اونجا میفهمه فرق داره، ظاهرش فرقی نداره، شاید اینجاها گل و بلبل هم خیلی بیشتر باشه، ولی وقتی اونجا میره احساس میکنه که این نقطه نقطه اتصال با خدا بوده. علتش هم این بوده که تو این سرزمین یاد خدا بیشتر بوده، همون حسی که آدم تو مسجد الحرام داره، تو حرم امام حسین داره، تو حرم امام رضا داره، تو مسجد داره، تو زمان اعتکاف داره، تو زمان رمضان داره، این حس اونجا هست. و باور کنید فقط مال ما هم نیست که بگیم حالا ما معتقدیم به خدا. دو سه ساله که از کشورهای خارجی هم به صورت توریست دارن میان، مسلمون هم نیستن. من از طریق مترجم گهگاهی توفیق دارم با اینها صحبتی بکنم، یه جملاتی میگن که اصلا آدم لذت میبره. یه دانشجوی لهستانی میگفت تو طلایه نشسته بود و گفت چقدر این خاکا تمیزه، میخواست بگه آرام بخشه، میگفت چقدر این خاکا تمیزه، نشست رو خاکا. حتی قبلا به عنوان توریست که اومده بود گفت اون منوی سفر منو بدید، من کجا میخوابم، کجا راه میرم، غذام چیه، برنامه سفر منو بدید. دیدن نشستم بلند نمیشه، من این مقدمه رو باید بگم، بهش گفتن بلند شو منوی سفرت به هم میخوره، گفت نه این خاکا اصلا منو زمینگیرم کرده، حالا ادبیات منه، الفاظ منه، این خاکا حس میکنم یه جوری داره با من حرف میزنه. گفتن خب اینجا بچه‌ها کشته شدن حالا در راه دفاع از اعتقادشون، میهنشون، خب شما هم که کشته های جنگ جهانی داشتید که لهستان. گفت نه اصلا کشته های شما یه چیز دیگه ای هم. اونجا شروع کردیم بچه ها باش حرف زدن، اینجا نقطه اتصال با خدا بوده. اون آرامشی که میگیم الا بذکر الله تطمئن القلوب، نه فقط برای اونایی بوده که محو ذکر خدا بودن، تو هم که اومدی تماشاشون میکنی و آرامشه به تو هم داره یه سهمی میرسه، مثل آرامشی که امام حسین تو گودی قتلگاه داشت، هر کی میره کربلا امام حسین ظرفشو پر میکنه از آرامش. مثلا خیلی ها وقتی میرن تو حرم امام حسین نمیخوان بیان بیرون، تو حرم امام حسین نشسته نمیخواد بیاد بیرون،
اونجا زمین گیر میشه،
زمین گیر میشه. حالا اونو میگه از جنس معصومن، شهدا که از جنس معصوم نبودن که، اینا هم کلاسی و هم مدرسه ای و هم خیشی و هم سن و هم جنس و هم بازی و اینا ما بودن دیگه، هم ردیف بودن. اینا چه اتفاقی افتاد؟ اینا چه اتفاقی افتاد که اینقدر تونستن زندگیشونو با رنگ خدا پر رنگ بکنند که تبدیل شد به بندگی واقعی؟ چون خیلی ها فکر میکنن حاجا شما میگید تبدیل زندگی به بندگی یعنی ما دیگه زندگی نکنیم. گفتم نه، منظور ما این نیست که زندگیتون رو تعطیل کنید، بندگی یه لباس دیگه ای بپوشید، نه، همون رو ببینید چجوری میشه رنگ خدا زد. آقا شما دارید الان نزدیک عید، من وعده هم دادم برای مردم راجع به عید هم صحبت بکنیم دیگه، یکی از زیباترین دعاهایی که مردم در لحظه تحویل سال انجام میدن که من خیلی به این دعا معتقدم چون شرایط استجابت رو داره، یکی از شرایط استجابتش اینه که حدود 70 میلیون نفر تو یک لحظه با همدیگه دست به دعا برمیده. خیلی قشنگه. مقدمات رو انجام میدن، یه درودی بر پیغمبر و آل پیغمبر، توسلی میخونن، استغفاری میگن، دور هم جمعن،
قرآنی میخونن،
محاسن سفیدان نشستن، گیسوان سفیدان هستن، بچه های کوچولو هستن، حتی مادرها همه رو بیدار میکنن، پسرم دخترم بیا بشین، همه رو به قبله. اونایی که تو حرم امام رضا هن، اونایی که تو حرم حضرت معصوم هن، اونایی که تو جمکران هن، اونایی که توی جبهه هن، اونایی که تو کرم، همه انگار به هم پیوند خوردن، یک موج دعا میره به آسمان. خب این شرایط استجابته دیگه. چی میگیم؟ گل دعا اینه دیگه، حول حالنا الى احسن الحال. حول حالنا الى احسن الحال یعنی خدایا اگر من توفیق پیدا کنم زندگیمو تبدیل به بندگی بکنم، از همین زندگیم کیف میکنم به عنوان بهترین حال. حالا من میخوام از شهدا بگم اینجا، مردم عزیز و به ویژه جوانها، خب اینا هم که زندگی کردن. من حتی یک کتابی رو آوردم که چند تا شهید رو از جنس روحانیت معرفی کرده، فقط چون یکی از مظلوم ترین دسته های از شهدا روحانیت، کتاب مجمع ملکوتیان خاطرات بعضی از شهدای روحانیت از حدود 100 سال قبل تا تو دفاع مقدس. حالا فصل فصل و توصیه میکنم اگر بینندگان عزیز خوب تصویر کتاب رو ببینن،
مجمع ملکوتیان
از کاریس از مؤسسه روایت سیره شهدا. دوستان میتونن توی سایت روایتگر و سایف متاف هم این آدرس این خاطرات و این کتاب رو و حالا طریقه به دست آوردنش هم به دست بیارن. وقتی این خاطرات رو نمیرسم هم اینجا بخونم، فقط میخوام اینو بگم از مجموعه اینها وقتی آدم نگاه میکنه میبینه شهدا سه تا ملاک احسن الحال به ما دادن که از دین، از آیات و روایاته، که مردم اگه این شاخصه و ملاک رو پیدا کردید این دعاتون قشنگه، میشه زیباترین دعا. مثل اینی که من دعا کنم خدایا من آب به من برسون ولی آب رو نشناسم. ده تا لیوان میذارن جلوم میگن به تو آب رسوندن، داری چه کار میکنی؟ میگم خدا هنوز به من آب برسون. خب تو آب رو نمیشناسی،
دنبال چی میگردی؟
دنبال چی داری میگردی؟ وقتی نشناسم، یک، طبیعتا درست نمیتونم تشخیص بدم، دو، درست نمیتونم براش تلاش بکنم، سه، به من قلابیشو بدن نمیفهمم، چهار، و الان مردم گاهی وقتا دارن بندگی قلابی که اسم شما میذاریم بردگی زیاد شده دیگه، شیطون پرستی، نمیدونم حیوان پرستی، خورشید پرستی، ستاره پرستی، ارزم بر انواع و اقسام پرستشا، اینا دنبال بندگی بودن ولی آدرس رو گم کردن، فرمول قلابی گذاشتن در خونشون. انواع و اقسام پرستشا توی جامعه ما، شهوت پرستی، پول پرستی، قدرت پرستی، شهرت پرستی، جمال پرستی، دنیا پرستی، همه اینا
میدونستن یه چیزی میخوان ولی میدونن دنبال یه پر.
ببینید بهترین حال اینه که من، بهترین حال واقعی اینه که من بدونم اون کمالی که دنبالشم اون چیه، مصداق واقعیش رو من بشناسم. از امام کاظم سلام الله علیه روایت خیلی قشنگی دارن، من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. اینو میخوام به خودم و همه مردم قشنگ ایران بگم، شما همتون دارید بهترین توفیق رو از خدا میخواید. حول حالنا الی احسن الحال، که تو ماه رمضان هم یه دعا به ادبیات دیگری هست، غیر سوء حالنا به حسن حالک. شبای قدر هم هست، ایا شب و روز جمعه هم هست، شب و روز عرفه هم هست، تو بهترین موقعیت های دعا رو ما داریم، اما نمیدونیم چیه، خواهی میشون خودمونو مسخره میکنیم چون نمیتونم براش تلاش بکنم. حالا میخوام بیام از شهدا مدد بگیریم، ببینیم احسن الحال چیه. سه تا شاخصه من میدم، سه تا خطکش آیه شریعتی عزیز به کمک شهدا. یک، چون اینا به من و شما اثبات کردن احسن الحال فقط مخصوص محمد و آل محمد نیست، صلوات الله و سلام علیه مجمعی، چون بعضی ها فکر میکنن فقط مخصوص اوناست. بله، عالی ترین نمرش مال پیغمبر و آل پیغمبر، اما ما هم میتونیم به مراتب پایین ترش هم برسیم و ما هم کیف کنیم از زندگیم. بارها این جمله فکر میکنم یه بار از حضرت آیت الله العظمی بهجت اینجا متذکر شدیم که نیامده ایم به هر قیمتی تو دنیا زندگی کنیم، آمده ایم که زندگی کنیم تا یه قیمتی پیدا بکنیم و فدای شهدا بشم. آقای شریعتی میدونید گرون فروشی یک جا خیلی قشنگه؟ گرون فروشی همه جا نوشتن آقا ممنوعه، فقها هم گفتن که گاهی وقتا حروم هم هست، بی انصافیه ارزون فروشو، ولی یک جا گرون فروشی خیلی سفارش شده. آدم وقتی احسن الحال پیدا میکنه این گرون فروشی خیلی قشنگه. کدوم گرون فروشی؟ این که آدم جان خود و هستی خودشو ارزون نفروشه. گرونترین قیمت عالم خداست و خدا تو آیه 110 و 111 سوره توبه میگه خوش به حال شهدا عجب گرون فروختن، فقط به خودم فروختن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. به خودم فروختن، هر کی اومد جلو گفت جوونی تو بده من، خوشگلی تو بده من، اون چشمای قشنگ تو بده من، با حاج ابراهیم همت گفتن چشمات خیلی قشنگه، گفت چشم قشنگ اونه که خدا بخره، هر کی غیر خدا بخره قشنگ نیست.
اینو مشتری هم خوب شناخته
بودن، دنیا بازار دیگه. احسن الحال این نیست که من بفروشم آخرش بفهمم ضرر کردم. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا يحسبون انهم يحسنون صنعا. الان بعضیا فکر میکنن عجب تجارتی دارن میکنن ها، ولی نمیدونن که اخسرین اعمالای اولش داره دیگه. هل نبئكم بالاخسرین اعمالا، کسانی که خیلی ضرر کردن توی بازار دنیا،
اونایی که فکر میکنن خودشون برندن،
برندن اونا، اینایی هم که به شیطون فروختن، به هوس فروختن، به مردم فروختن، اما شهدا برنده واقعی هن. به خدا فقط فروخت، گفت آقا من به هیچ کس کمتر از قیمت خدا نمیفروشم. امیرالمومنین هم یه تعبیر نورانی دارن، ثمن انفسکم الجنه فلا تبیعوها به غیرها. قیمت شما بهشته، جای دیگه داریم قیمت شما خداست، یه وقت به کمتر از قیمت بفروشید ضرر کردید. احسن الحال با این آیه، با این روایت معلوم میشه احسن الحال اینه که آدم به یک نقطه‌ای برسه که قابل بشه خدا بخرش. حالا این سه تا شاخصه، این نتیجهش بود. لذا من فکر میکنم آی جوونا، آی مادر، آی پدر، آی دختر، آی پسر، بیام از شهدا یه بار فقط فکر کنیم راجبشون. من با یه جوونی، با خیلی از جوونا صحبت میکنم، میگم حضرت عباسی ببین اینا برد کردن یا من تو، اینا برد کردن یا ماها، به خدا اینا برد کردن، چون خیلی کس قشنگی فروختن و به قیمت قشنگی فروختن. من اونا رو باز میذارم برای فرصتی دیگر که خدا به چه قیمتی از اینا خرید و اینا چی آوردن تو عرصه بازار. اما اون سه تا ملاک، اولین شاخصه احسن الحال اینه. ببینید من یک قاعده کلی هم بگم، اگر قرار از زندگی ما تبدیل به بندگی بشه، که یک بخشی زندگی ما عیده، عیدید و بازدیدها، هدیه دادنها، لباس نو پوشیدنها، آرایش کردنها، تمیز بودنها، خیلی هم خوبا، قباروبی کردنها، خیلی قشنگ، سفارش دین ماست، اما همین باید بشه بندگی. بندگی یک کلمه بیشتر نیست، بندگی یعنی خدایی شدن. امام میگه تو کتاب 40 حدیثشون خیلی قشنگه، تو حدیث ذکرشون دارن، هر کس میخواد زندگیش مملو و از یاد خدا بشه که تطمئن القلوب هم دنبالش بیاد، یاد خدا سه تا ریشه داره، این هنوز شاخصه ها نیستا،
بله.
یه مقدمه دیگه، یاد خدا سه تا ریشه داره. یک، اولین ریشه یاد خدا احترام عظیمه که امر فطریه،
احترام عظیم یعنی چی؟
یعنی آقا ببینید من و شما در برابر هر عظمتی قرار بگیریم کرنش میکنیم. این عظمت زیبایی این گل. وقتی در مقابلش قرار میگیریم واقعا احترامش میگذاریم. یک نقاشی، یک خط، یک اختراع، یک اخلاق. خب از این کدوم عظیم تر از خدا؟ از انسان اگر هیچ عظیمی رو بزرگتر از خدا نبینه و الله اکبر تو وجودش پر شده باشه، هیچ وقت عظمت‌های دیگه در برابر خدا او رو مجذوبش نمی‌کنه، جذبش نمی‌کنه. درست؟
بله.
این عظمت رو هم از اون می‌بینم.
این رو ربطش میده.
ربط میده.
بله.
عظمت زیبایی این، عظمت بزرگی این کوه، عظمت این ساخته شده، این دستاورد، این نقاشی، این خط، این انسان، این پیچیدگی، این عظمت، ظرافت، همه رو از خدا میده.
اینا آیه های اون عظمت میشه.
پس در همون لحظه ای که داره دنیا میبینه، داره زندگی میکنه، متوجه چی میشه؟ خدا. مثلا دائما تو وجودش الله اکبر داره موج میزنه. الله اکبر. دومین ریشه یاد خدا که اگر تو زندگی من و شما سرایت پیدا کنه، همه جا رو پر کنه، من میشم بنده خدا. تو همه حالتام ها، خوردنم، آشامیدنم، عیدم، غیرم، اینها، احترام منعم. هر کسی به من و شما یه لیوان آب بده، ما احترام براش خواهیم. یه گل به من بده.
بله.
یه لقمه غذا بده.
قدرشناسی.
یه احترام بده. یه سلام به من لطف کنه، نعمتی به من داده، یه دعایی برای من بکنه. ما منعمی بی‌منت‌تر و بزرگتر از خدا داریم؟ ببینید، من الان یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که عظمت میبینم از خدا یادم میره، نعمت میبینم از خدا، در این حال که این عظمت در مقابل عظمت خدا صفره، این نعمت در برابر منعم بودن خدا قابل مقایسه نیست. سوم، احترام حاضر. کسی که حضور داره یک احترامی داره. لذا ما اگر خدای نکرده بخوام غیبت کنم، منتظرم شما برید پشت سر شما غیبت. حضور شما باعث میشه من در برابر شما یه احترامی قائل بشم. اینجا نخوابم، بلند شم بشینم، یه لباسی بپوشم، این حضور دیگه. حضوری پررنگتر از خدا ما داریم؟ و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، نحن اقرب الیه من حبل ورید. پس ببین اگه ما این سه تا کلمه رو، عظمت خدا، کبریایی خدا، دو منعم بودن خدا، سه حضور خدا رو دائما برای خودمون تلقین کنیم،
ریشه خیلی از مشکلات ما هم هست.
همه مشکلات ما مال غفلت. لذا ذکر درمانشه، موعظه درمانشه. ما گاهی وقتا تو ایام عید ذکر یادمون میره، یاد خدا یادمون میره. امیرالمومنین فرماید که بعض مؤمنین کسانی هستند که اگه در جمع غافلا قرار گرفت، ان کان فی الغافلین کتب من الذاکرین، تو خطبه متقینه. اگه تو یک جمع غفلت زده وارد شد، این زود رنگ اونا رو نمیگیره، یه کاری میکنه اونها رو هم به تذکر وادار میکنه، یاد خدا رو زنده میکنه. و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین، اگر تو یک جمع وارد شد که همه یاد خدا هستن، این ادای غافلا رو در نمیاره، فیلم قاتل ها رو در نمیاره. خب با این سه تا ریشه که تمام به تعبیر قشنگ شما تمام بدبختی های ما تو زندگیمون اینه که ما تو بخش های مختلف زندگی از خدا یادمون میره. همه قشنگی زندگی شهدا و جبهه هایی بود که خدا بود و خدا بود و خدا بود. خدا خیلی پررنگ بود. امروز رئیس پررنگ شده. چرا پررنگ شده؟ حاجا حقوق ما دستمونه، نعمت به ما میده. خب حقوق از بیشتر از خداست؟ او مستقلتر از خداست؟ آقا چرا ارزم به خدمت خدا یادمون رفته؟ به خاطر عظمت این نقاشی که دارم میدم. خب این نقاش و نقاشی و استعداد و دست و چشمش مخلوق کیه؟ خدا. پس اون که از این بزرگتره که این نقاش رو ساخته. چرا اینقدر ارزم به خدمت غافل شدی؟ این حضور، این همه زیبایی منو مقهور خودش کرد. این حضور بیشتر از خداست، پررنگتر از خداست. حالا با این مقدمات که مقدارم طولانی شد، میخوام اون سه تا شاخصه احسن الحال بگم. یک، اولین نکته احسن الحال اینه که من حالات مختلفم رو تو زندگی با نظر خدا و ولی خدا تنظیم بکنم، با رضایت او. آقا بنده قرار عید لباس نو بپوشم، من میخوام همه دوستان از زیبا را برم، هیچ اشکالی نداره. ولی وقتی لباس نو میپوشی ببین رضای خدا در چیه. بپوش نوش جونت.
خب یعنی چی رضای خدا در چیه؟
الان یه حدیث قدسی میخونم، من اراد ان لا یکون اوریانن یوم القیامه فلیکسل جلود الاغریت فی الدنیا. هر که دوست داره روز قیامت اوریان نباشه، لباس اونایی که لباس نیاز دارن لباس بهشون بده، ظاهرش اینه. من اگه قرارم رو عید و ایام عید خودم و بچه هام لباس نو و لباس قشنگ و شیک بپوشم، رضای خدا در اینه که اگر من یک سقفی رو گذاشتم برای خرید، یه دوم، نه یه سوم، یه چهارم، یه پنجم، یه دهم کمتر و سبکتر و ساده تر بگیرم. همسایمون باباشون کارگره، بابا ندارن، تعدادشون زیاده، به صورت هدیه، دخترشون هم کلاس دختر منه، پسرشون هم کلاس پسر منه، دو تا از این لباسا هدیه بگیرم بدم به او. بعد ببین چقدر خدا راضیه، چقدر خدا راضیه.
اونجا و اوریان نیستی؟
اونجا دیگه اوریان نیستم. ببینید این خطکش احسن الحال شد. برای هر کارم رضای خدا و ولی خدا رو در نظر بگیرم، نه رضای غیر خدا. ما الان گاهی وقتا میگیم چرا این تیپو زدی، چرا این آرایشو کردی، چرا این دکور رو درست کردی، چرا این ارزم بساط رو انداختی، میگه به خاطر که مردم خوششون بیاد.
خدا کجاست؟
خدا کجاست؟ در یک کلمه ببینید، ما الان توی شبکه سه سیما نشستیم، تو صدا و سیما معمولا میگن که واسه تلویزیون و سینما و این برنامه‌ها میگن آقا باید یه کاری کنی که تو دوربین بیای، بعد این دوربین رو بتونی پرش کنی، درسته یا نه؟ من میگم این قرار من دوربین پر کنم، این دوربینا که پر کردنش کاری نداره که. احسن الحال اینه که نظر خدا رو جلب کنم، تو دوربین خدا بیام. یه جمله قشنگی داره تو داینود به ونظر الینا نظرتن رحیمه. خدایا میخوام تو به من نگاه با رضایت و رحمت بکنی. رضی الله عنهم
و رضوان.
آیا ما بساط عیدمون رو یه طوری چیدیم که خدا و ولی خدا از ما راضی باشه؟ یادتونه بعد از ماه رمضان گفتیم بیایم موبایلامون رو، لپتاپامون رو ارزم به خدمتتون که اون امکانات شخصی خودمون رو یه جوری قرار بدیم که اگه امام زمان خواست بیاد ببینه،
چیزی برای پنهان کردن نداشته باشیم،
چیزی برای پنهان کردن نداشته باشیم و سخط مولا رو، غضب مولا رو برای خودمون نخریم. حالا اینو میخوام سرایتش بدیم. آیا لباس پوشیدنمون تو عید یه طوری هست که اگر حضرت زهرا وارد بشه راضی از ما؟ آیا سفره چیدنمون، دور هم نشستنامون، گفتنامون، شنیدنامون، حالا اینجوری که تعطیل میشه؟ نه به خدا، ما عید تو جبهه 8 سال عید داشتیم دیگه، 8 سال عید نوروز رو تو جبهه بچه‌ها بودن، این قدم شاد بودن. اما باور میکنید یه کار خیلی قشنگی انجام میشه تو لحظه سال تحویل. الان یه مادری که یه بچهش تو سفره، ولی او زندهه، همه اطلاع هم دارن، همه دور مادر نشستن، ولی یه چشم مادر یکم اشکه. میگن چرا مادر، ما که همه دور نشستیم؟ میگه پسرم کیلومترها دور از ما، دور ما نیست. مادر مفقود الاثر یه درجه غمناکتر، همه نشستن ولی پسرش نیومده. من گاهی وقتا میگم که مردم، مگه ما منتظر امام زمان نیستیم؟ چند نفرمون لحظه از تحویل سال نو میگیم آقا جون عید آمد و بهاران، اما صفا ندارد، مهدی بیا که بی تو عالم ضیا ندارد. اون لحظه هم مگه ما نمیگیم آقا و مولای ما شما هستی؟ اون لحظه‌مون زیباترین حالت اینه که آقامون احساس کنه همه منتظراش میادشن، همه منتظرها جای خالی او رو حس میکنن. و تو بچه‌های شهدا اینجوری بود، رضایت امام زمان مهم بود. حتی جایی که رضایت خدا و ولی خدا با رضایت غیر خدا تعارض داشت، همچی قشنگی رو میگذاشتنش کنار. داشت میرفت جبهه، داداشاش جبهه بودن، باباش هم جبهه بود، این پسر آخری بود. مادره بهش گفت که خب تو بری جبهه، من میمیرم. از قصه برگشت به مادرش با گریه گفت میخوای بمیری؟ بمیر. مادره گفت یعنی میگی من بمیرم؟ پرید دست و پای مادرش رو بوسیدن، صورت مادر رو بوسیدن، گفت مادر تو که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم، ولی یه لحظه فکر کردم که یا باید تو بمیری یا باید دین خدا از بین بره. من دیدم رضای خدا و رضای ولی خدا اینه که این زنده بمونه ولو به قیمت مردن تو، دق کردن تو تموم بشه مادر. یعنی احسن الحال
حاجه ماندگاری، خب شما هم اونجا بودید، بالاخره از یادگارهای همون دوران هستید. چیزی که شاید این دوستان
تعبیر یادگار نگید،
چی بگم؟
بگید عقب مونده.
نه اختیار
جدی میام،
اختیار نه، حضور شما گفتم. که الان خیلی موثر و مفیدم هست.
که هر کس میخواد به یک عقب مونده از قافله نگاه کنه، به ما نگاه کنه که زبان حال ما اینه: رفتم که خار از پاکشم، محمل ز چشمم دور شد. یک لحظه من غافل شدم، صد سال راهم
دور شد. نه خدا رو شکر داریم از محضرتون استفاده میکنیم، هم تو بیننده‌های خوبمون. اونجا که شما بودید و این نکاتی که گفتید همش صحیح و همش درست، ولی اون چیزی که به نظرم برگ برنده شهدامون بود و همه اونهایی که اون حال هوا رو درک کردن، این بود که هیچ وقت غافل نمی‌شدن. اگر اونجا خدا بود و خدا بود و خدا بود، به خاطر این بود که مدام اینا ذاکر بودن و یاد خدا همیشه پیش روشون بود و هیچ وقت خدا رو فراموش نمی‌کردن. ولی الان یه خورده این مظاهر دنیا و گرفتاری‌ها و این دست پای ما رو گرفته و بسته و ما رو زمینگیرمون کرده. یعنی من می‌خوام یک نسخه بدید برای دوری از این غفلته و دوری از این فراموشی یاد خدا، منتها بذارید بعد از تلاوت آیات قرآن اگر موافقید. دو تا شاخصه دیگه هم مونده.
بله.
دو تا شاخصه اصلا.
خیلی خوب
بفهم.
ببینید الان کسانی که ناراحتی تنفسی دارن، اکسیژن تو هوا هست، ولی یه ماسک هم رو خودشون برمی‌دارن. بله. دیگه درسته؟ بله. اسپری برمی‌دارن که آقا بزنن اکسیژنشون کم نباشه، ماسک برمی‌دارن. من می‌خوام بگم شهدا سه تا، به قول شما نسخه، سه تا دارو مصرف می‌کردن. یک، تذکر درونی داشتن. درونشون رو آزاد گذاشته بودن چون بنده خدا بودن، دائما به اونا میگفت مواظب باش از یاد خدا غافل
نشی.
دو،
اینو که ما میتونیم داشته باشیم،
ما میتونیم. خب تذکر بیرونی هم داشتن، یکی از قشنگیایی بود که محیط هم بهشون تذکر میداد، یعنی افراد، خانواده ها. امروز این خیلی کم شده،
خیلی
فضای بیرون فضای تذکر نیست. الان وقتی آقا هوا آلوده میشه، میگن اونایی که آسیب دارن، ناراحتی قلبی دارن، بیرون نیان. خب اگه گناه من میبینم توی خیابون، گناه به جوون، بگم جوون توی خیابون نرو، گناهه، ضرورت نداری نرو، یکم مواظب هم باشی. صیانت جمعی، اونجا تذکر جمعی خیلی
در واقع در قبال هم احساس مسئولیت میکردن. آره. که هوای همو داشته
باشن. عنصر سومی که خیلی هم تو روایات ما تأکید شده و تو بحث برادر ازم حاجای عالی هم هست، یاد مرگ بود، بوی مرگ می اومد. شهادت مرگ رو می دیدن، مرگ رو، حالا شهادت بود. یعنی عرضم به خدمتتون، من نشسته بودم توی خرمشهر، یه دفعه یکی از بچه ها از در وارد شد، فلانی اگه میخواد جنازه داداشته ببینی دارن میبرنش.
به همین سادگی،
به همین سادگی. حاجای فلانی پسرت افتاد، فلانی عمود شهید شد، بچه ها محمد هم شهید شد، علی شهید شد، مصطفی شهید شد. بوی مرگ که میاد تو روایات ما اینه، هر جا یاد مرگ بیاد جلوه های دنیا کم رنگ میشه که غفلت ساز، جلوه های آخرت پر رنگ میشه.
این هم نکته خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکریم. از شهدا ممنونیم که بالاخره عطر برنامه سمت خدا، عطر ارزم به حضورتون که با عطر و یاد شهدا آمیخته شد. به قروزانمون میرسیم. صفحه 534 مصحف شریف، آیات پایانی سوره مبارکه الرحمن و آیات ابتدایی سوره مبارکه واقعه از مشهد و رضا تلاوت های تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم ان شاء الله در ادامه برنامه همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. و در محضر حاجای ماندگاری عزیز خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش از همینجا سلام میگیم به امام علی ابن موسی رضا و انشالله همه اونهایی که آرزو زیارت مشهد مقدس رو دارن به آرزوشون برسند چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به روح مطهر و ملکوتی همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای 8 سال دفاع مقدس خیلی ما فرصت نداریم به دلیل فشردگی برنامه‌های شبکه 3 هم دیروز هم امروز زمان برنامه یه مقداری کوتاه‌تر هست نکته قرآنی رو می‌شنویم و اگر نکته‌ای هست به جای ماندگاری بفرمایید
بله من شاخصه اول رو عرض کردم نکته قرآنی رو می‌خوام با شاخصه دوم اشاره کنم شاخصه اول این که ما برای اینکه بفهمیم احسن الحال چیه تو هر مقطع و برنامه زندگیمون بریم سراغ رضایت خدا و ولی خدا و شهدا این ملاک رو خیلی داشتن اون داستانی هم که من از اون مادر و فرزند گفتم نه از باب این که خدایی نکرده رابطه مادر و فرزند توی دوران دفاع مقدس کمرنگ بود نه یه رابطه قشنگ دیگه ای که حاکم بر این رابطه بود اینو تحت شعاع قرار میدن که حب الله بود و وقتی میبینه حب مادر که زیباترین موجوده داره اون حب الله رو قلقلکش میده با تمام محبتی که به مادر داره اون رو فدا میکنه همون رابطه‌ای که امام حسین علیه السلام بین خدا و علی اکبرش داشت همون رابطه‌ای که امیرالمومنین بین خدا و فاطمه زهرا داشت
ما چون خیلی از مادرها اینو میفهمیدن و درک میکردن
و واقعا هم یه افتخار بود برای ما که این اتفاق داره میفته شاخصه دوم احسن الحال رو با آیات اول سوره اذا وقعت که امروز تلاوت شد الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضتون رافعه همین خافضتون رافعه یعنی شاخصه دوم احسن الحال اینه که بهترین حال تو هر برنامه زندگی اون حال است که تصویر قیامتی اون حالتونو ببینید با تصویر قیامتی تنظیم بکنید لذا بهترین حال این نیست که تو این دنیا پول دار باشم
ببینیم اونجا چه خبره
اونجا چه خبره که حضرت استاد جوادی آملی حفظ الله میفرمودن چه بسیار پولدارانی که روز قیامت فقیر می آیند و چه بسیار فقرایی که روز قیامت
غنی
می آیند. چه بسیار سواره هایی که روز قیامت پیاده می آیند، چه بسیار پیاده هایی که روز قیامت سواره می آیند، چه بسیار زیبارویانی که روز قیامت زشت وارد محشر می شوند. این احسن الحال این نیست که من زیباترین صورت و زیباترین آرایش و زیباترین مو و لباس رو داشته باشم. کسی نگفته شما زشت را برید، اما اون زیبایی رو برای خودت انتخاب کن که قیامت زشتت نکنه. اون تصویر قیامتی فوجد و ما عملو حاضر، آیه 49 سوره کهف. حواسمون باشه شهدا این رو خیلی در نظر داشتن. هر کاری میخواست بکنه، هر عملی میخواست انجام بده، از خوردن و پوشیدن، همش یادش این بود این عمل تصویر قیامتیش چیه. رضا شهید باکری میشینه گریه میکنه برای اینکه یک ذره بیت المال تو سلسله مراتب زیر دست او ضایع شده. شاید خیلی برای بعضی ها مهم نباشه، ولی بیت المال ضایع شد شد دیگه، مدیریتی از این تلفات داره. ولی شهید باکری نشست مهدی اینقدر گریه کرد. چرا؟ تصویر قیامتیش خیلی سخته. تصویر قیامتی اینجا شاید اگه دی بشینن صحنه های گناه رو تماشا کنن خیلی کیف میکنن، قش قش میخندن، جمع هم نشستن خدای نکرده صحنه های بد ماهواره رو بینن، ولی تصویر قیامتی این نگاه کردن حسرته. تصویر قیامتیش عذابه.
اون برو ببینی دیگه این اتفاق
اون برو ببینی اینجا احسن الحال رو میفهمی یعنی چی. اون برنامه ای رو بچینم. آقا تصویر قیامتی عیدی دادن به بچه های یتیم. من میخوام حتی اینجا توصیه ای بکنم، حالا سومین ملاک هم بگم توصیه هم داشته باشم. سومین شاخصه برای احسن الحال اینه که احسن الحال تو هر برنامه زندگی اینه که شیطون از دست ما عصبانی بشه، شیطون بدش بیاد. یه کاری کنید مردم، آقا میخواید لباس بپوشید، بخورید، بیاشامید، ببینید، دیدن برید، عید برید، خوش باشید، بخندید، شوخی کنید، یه کاری کنید شیطون راضی نشه، خدا و ولی خدا راضی باشن، قیامت شما وضعتون خوب باشه، شیطون هم از دست شما عصبانی باشه.
اینا هم هیچ منافاتی با زندگی عادی و روال طبیعی زندگیمون نداره.
شهدا میدونستن چی کاری که شیطون عصبانی میکنه؟ سجده. آی سجده هاشون طولانی میکردن. لذا تو خاطرات یکی از شهدا داره، گناه هایی که امروز کردم رکوعم خیلی تند انجام شد، سجدم طولانی نشد. الله اکبر. شیطون خوشحال ما نمازمون سرسرکی بخونیم، ولی وقتی صورت تو میذاری رو خاک نصف شب یه قطره اش میریزی اینقدر شیطون عصبانی میشه. این سیره شهدا بود. حالا من میخوام بگم مردم، ما میتونیم عید رو داشته باشیم، دید و بازدید داشته باشیم، مسافرت داشته باشیم. بیاید با این سه تا شاخصه‌ای که گفتم، رضای خدا و ولی خدا، تصویر قیامتی و عصبانیت شیطون، دو سه تا توصیه، هزاران توصیه میشه کرد. آی مردم، شما که دارید میرید مسافرت، وارد هر شهر شدیم و عبور کردیم و از خیلی از شهر عبور میکنیم، به بچه های تو ماشین بگیم بچه ها اموات این شهرم توی قبرستون منتظرن، یه فاتحه براشون بخونیم، یه حمد و سوره هدیه کنیم، یه صلوات هدیه کنیم به شهدا. این زیباترین حال، هم خدا راضیه که ما یاد آقا اینا یک حقی دارن، ما داریم از شهرشون رد میشیم. و امامزادگانی که در اون شهرها هستن، حالا یه صد متر یک کیلومتر راه شما رو دور میکنه، ببینید یه تصویر از حرم امامزاده نشون میدن مردم چه کیف میکنن، یه تصویر اون روز از قم نشون دادید مردم چقدر کیف کردن. خب یه زیارت امامزاده هم بریم، یه نمازمون رو توی امامزاده بخونیم، چقدر کیف میشه. یه احسن الحال، شیطون هم عصبانی کرده، تصویر قیامتش هم قوقای. تو مهمونی ها نشستیم، صدای اذان میاد، یک جوان رو تشویقش کنیم، حتی یه پاداش بهش بدیم، بلند شو یک اذان بگو، نماز اول وقت بخونی.
بسیار خوب.
زن و مرد رو از هم جدا کنیم، محرم و نامحرم یکم جدا بشن. اینا احسن الحال، زمینی که دید و بازدیدتون هم دارید، همه کاراتون هم.
خیلی خوب. ما خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. دوستان عزیز رو ارجاع میدیم به صحبت‌های سابق آجای ماندگاری و تطبیق اونها در سال جدید. انشالله سال جدید هم سال پرخیر و برکتی برای همتون باشه. شما متشکرم و ممنونم. خدا رو شکر می‌کنیم که سه‌شنبه‌های ما در سال 1390 امام رضایی بود و رنگ و بوی امام رضا علیه السلام رو داشت. حسن ختام برنامه امروز ما هم سلام بر امام علی ابن موسی رضا خواهد بود. حاجی ماندگاری نکته‌ای فرمایشی؟
یه دعا می‌خوام بکنم.
بفرمایید.
خدایا به همه ما توفیق بده، به همه مردم ما، مسئولین ما، رسانه ما توفیق بده عید بی‌گناهی داشته باشیم.
انشاءالله.
که مرضی رضای امام رضا.
بله، و عید واقعی همین.
انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون. فردا انشاءالله با حضور جای پناهیان خدمتتون خواهیم رسید. خدا پشت و پناهتون باشه. شما متشکرم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.